این روزها محفل‌ها و مراسم‌های زیادی برای سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار میشه. در ایران اسلامی در بسیاری از محافل حرف از اوست و شجاعت‌های او. متن را یکی از شنونده‌های عزیز ما برای ما فرستاده که با خواندنش به استقبال پیامک‌های شما خوبان میریم. ای زنده تر از زنده تر از زنده تر از ما، لبخند تو عاشق کند آینه ها را. درباره شاید زیاد شنیده باشین، شاید هم یک از عاشقان و دوستدارانش باشین. میمانه که این همه محبوبیت از کجا آمده؟ چرا که معمولا جنرال ها زیادتر به فتح سرزمین ها میاندیشن و کاری به فتح دل ها ندارن، ولی او قلب ها را فتح کرده است. او قهرمان بسیاری از جوانان است و آنها دوست دارن مثل او باشن. تجسم عینی این سخن قرآن کریم است که با خودتان مهربان باشید و با کفار شدید برخورد کنید. او سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. با متنی که خوانده شد میریم به استقبال پیامک های خوب شما دوستان عزیز شنونده. خانم ارغوان حیدری تشریف میارن و پیامک های شما را تقدیم خواهد کرد.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، وقتتان بخیر باشه. با خانش چند تا پیامک از شما خوبان در خدمتتان هستم. اولین پیامک ما از آقای امیر عباس طیبی از مشهد هست که گفتن سلام بر روی موج جوانی، من به شعر زیاد علاقه دارم و کتاب‌های شاعران و خصوص سعدی و حافظ را همیشه می‌خوانم و لذت می‌برم. خانم یلدا جمشیدی گفتن که سلام، من و دختر خالم از صنف چهارم مکتب با هم کتاب می‌خواندیم و برای ما کتاب خواندن مثل یک بازی بود و هر دو الان در کار و تحصیل خود شکر خدا موفق هستیم. خب به شما تبریک میگیم یلدا جان و بیشتر آرزوی موفقیت داریم براتون. آقای یحیی نورزایی گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوبتان. متاسفانه در شرایطی که امروز جوانان افغانستان قرار دارند، امکان مطالعه چندانی نیست و ما با اینکه علاقمند و مطالعه هستیم ولی به خاطر شرایط زندگی نمیتونیم مطالعه کنیم. ما فقط آرزو میکنیم آقای نورزایی که شرایط بهتر شوه برای شما دوستان عزیز و بتانین با فراغ بال به مطالعه کتابهایی که علاقه دارین برسین. خانم زها شیخزاده گفتن که سلام و تشکر از برنامه روی موج جوانی. کتاب بهترین دوست انسان هست و شما هم دوستان بسیار خوب ما هستید که ما را تشویق و خواندن میکنید. سپاسگزار از این که ما رو به عنوان دوست خود میشناسین زها جان. آقای محمد انوری هم گفتن که کتاب غذای روح ماست و همونطور که به فکر سلامتی جسم خود هستیم، باید به فکر روح خود هم باشیم که یام حرف همیشگی ما هست. سپاس آقای انوری و تشکر از همه شما خوبان. وقت چندانی باقی نمانده، 3-4 دقیقه به پایان برنامه مانده، با آقای بینش همراه باشید.
دوستان فقط فردا را داریم که درباره موضوع خواندن صحبت بکنیم، یعنی آخرین گپا را فردا خواد زدیم. انشالله که شما هم پیامک روان میکنین برای برنامه خودتان. با آخرین بخش با ما همراه باشین.
گلانه
دکتر برای بیمارش از ضررهای سیکرت حرف میزد. برش میگفت اگر سیکرت ترک بکنی حالت خوب میشه، اگر ترک نکنی حالت وخیمتر خواهد شد. اما امی دکتر خودش سیکرت میکشید، روزانه زیادتر از یک بسته. درست مثل انمی سیکرت، خیلی چیزهای دیگه هم برای زندگی مادی و معنوی ما مضر است، اما ما آگاهانه انجامش میدیم. امام علی علیه السلام فرمودند خوشبخت ترین مردم در دنیا کسی است که از آن چه میداند برایش زیان آور است دوری کند، و بدبخت ترین آنان کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند. خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان توافق با پاکستان درباره حصارکشی مرزی را رد کرد. دیپلمات روس: تروریست ها در افغانستان تهدیدی برای روسیه و آسیای مرکزی هستند. وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی ایران آمران و عاملان ترور سردار سلیمانی را با پای میز محاکمه خواهد کشاند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکا یک شما خوبان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت موقت طالبان اظهارات وزیر داخلی پاکستان درباره توافق دو کشور برای تکمیل حصارکشی خط مرزی دیورن را رد کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، مقامات طالبان امروز گفتند توافقی با اسلام آباد در مورد ادامه حصارکشی در نوار مرزی دیورن انجام نشده است. این در حالی است که شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان یکشنبه گذشته گفته بود مسئله نصب حصار مرزی با طالبان حل شده و این پروژه با همکاری دولت موقت طالبان ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای امنیتی طالبان در مناطق مرزی درگیری‌های رخ داده است. چند روز قبل منابع محلی در ولایت کنر گفتند نظامیان پاکستانی مناطق از این ولایت را راکت باران کردند. این حملات هرچند تلفات جانی نداشته اما باعث وارد شدن آسیب به ساکنان منطقه شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان بعد از این حادثه بر رسانه ها گفت که حتی اگر یک راکت از آن طرف فایر شود به آن پاسخ داده می شود. حدود یک هفته قبل نیز نیروهای طالبان در ولسوالی لالپور ننگرهار از ایجاد تاسیسات پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند جلوگیری کرده بودند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت تروریست‌ها در افغانستان برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدید بزرگ محسوب می‌شوند. با و گزارش ایرنا اولگ سیرامولوتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد تحرکات گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان و ویژه در مناطق مرزی این کشور نگرانی کشورهای همسایه آن و کل منطقه را برانگیخته است. دیپلمات ارشد روس در همین حال گفت پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی این کشور به شدت وخیم شده است. از زمان تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان در 15 اوت گذشته تا کنون گروه تروریستی داعش چند مورد حمله تروریستی در مناطق مختلف این کشور انجام داده است. گروه تروریستی داعش در سالهای اخیر حوزه نفوذ خود را گسترش داده و فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگر از جمله افغانستان و پاکستان کشانده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از ارسال ملزومات طبی به بیش از 1000 مرکز درمانی در افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری چین یونیسف اعلام کرد در ماه گذشته به بیش از 1000 مرکز درمانی در افغانستان تجهیزات طبی ارسال کرده است. این مراکز و میلیون‌ها کودک و مادران آنها خدمات درمانی ارائه می‌کنند. یونیسف همچنین از پرداخت معاش و دستمزدهای 10000 کادر درمانی در مراکز طبی افغانستان خبر داد. وخامت اقتصادی کشور فقیر افغانستان در پی اقدام آمریکا به مسدود کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و همینطور دارایی‌های این کشور در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تشدید شده است. سازمان‌های امدادرسان در تلاشند تا کمک‌های خود را در اسرع وقت به کشور بحران زده افغانستان در آستانه فصل زمستان در این کشور کوهستانی ارسال کنند. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران عاملان و آمران ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی را با پای میز محاکمه خواهد کشاند. وزارت امور خارجه ایران در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه توییترش با انتشار فیلمی تصریح کرد ترور سردار سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است. خدیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در پی ترور سردار سپهبد سلیمانی گفت حمله تروریستی به شخصی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود استاندارد دوگانه و نشانه دیگر از دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم تلقی می شود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با ورود هیئت نمایندگان گروه موسوم به چارچوب هماهنگی در نجف اشرف برای برگزاری نشستی با مقتدی صدر، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق رسما آغاز شد. پس از آن که محکمه فدرال عراق روز دوشنبه این هفته اعتراضات و نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را رد کرد، تحرکات سیاسی برای تشکیل کابینه جدید در عراق کلید زده شد. در همین راستا یک هیئت از نمایندگان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه امروز به نجف اشرف رفت تا با مقتدی صدر رئیس جریان صدر دیدار و تبادل نظر کنند. پیشتر گفته شد که هیئت برگزیده چارچوب هماهنگی شیعه برای دیدار با صدر شامل هادی العاملی، قیس الخزعلی و فالح و فیاض است. احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی با وجود انتقاد شدید به عملکرد محکمه فدرال عراق در تایید انتخابات پرحرف و حدیث این کشور بر رأی نهاد قضایی تمکین کردند. منابع رسانه‌ای از زخمی شدن یک صهیونیست در نزدیکی نوار غزه توسط تیرانداز فلسطینی و با دنبال آن حملات توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی و برخی مراکز دیدبانی مقاومت فلسطین خبر دادند. با گزارش فلسطین الیوم بعد از ظهر امروز یک فلسطینی از داخل باریکه غزه به سمت یک نقطه در شمال این باریکه فایر کرد که در پی آن یک نظامی رژیم صهیونیستی مجروح شد. بر اساس این گزارش نظامی صهیونیست در نزدیکی حصار مرزی غزه بوده که به سوی او فایر می شود. همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند مراکز دیدبانی مقاومت در جنوب شرق و شمال بیت لاهیا در شمال غزه از سوی توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته است. رسانه‌های نزدیک به گروه‌های مقاومت فلسطین هم گزارش دادند تا این لحظه هیچ یک از نیروهای مقاومت در حمله توپخانه‌ای اردوی رژیم صهیونیستی مجروح نشدند. گروه‌های مقاومت مستقر در باره غزه هنوز بیانیه‌ای در ارتباط با حادثه امنیتی مذکور و حمله رژیم صهیونیستی به پسته‌های دیدبانی صادر نکردند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان توافق با پاکستان درباره حصارکشی مرزی را رد کرد. دیپلمات روس: تروریست‌ها در افغانستان تهدیدی برای روسیه و آسیای مرکزی هستند. وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی ایران آمران و عاملان ترور سردار سلیمانی را با پای میز محاکمه خواهد کشاند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی هستیم. این روزها علاوه بر ایران، مردم برخی کشورهای منطقه هم آماده برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و سایر همرزمان شهیدشان میشوند. از جمله در لبنان سرکای پایتخت به ویژه بزرگراه امام خمینی که با میدان هوایی بین المللی بیروت منتهی می شود با تصاویری از شهید سلیمانی و سایر شهدای مقاومت مزین شده است. حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیروت از این آمادگی ها برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی گزارش می دهد.
یاد سید الشهدای محور مقاومت عظیم بخش خیابان‌های بیروت در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان، لبنان مهیای برگزاری مراسم‌های بزرگداشت چهره بین‌المللی مقاومت است.
شهید قاسم سلیمانی اسوه همیشه ماندگار مقاومت است. ادای احترام لبنان به حاج قاسم نشانه تداوم حرکت این کشور در مسیر ایشان است.
نحن قاسم، ما همه قاسم هستیم. زیباترین توصیف برای بیان حال دل مردم منطقه از لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، افغانستان، ایران و سایر کشورها در این روزهاست.
نصب دیوارنگاره‌ها و تابلوهای انبوه گرامی داشته شهادت حاج قاسم در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت باعث خشم مقامات صهیونیست و ابراز ناراحتی و وحشت سخنگوی نظامیان این رژیم در فضای مجازی شده است.
شهید قاسم سلیمانی همواره نگاه‌های مردم منطقه را متوجه فلسطین و مقابله با اشغالگری می‌کرد و امروز هم یاد او با آرمان آزادی قدس شریف گره خورده و این باعث وحشت صهیونیست‌ها شده.
همچنین در فضای مجازی لبنان و سایر کشورهای منطقه نیز شعار دومین سالگرد شهادت سردار دلها با عنوان نحن قاسم هر روز در حال گسترش دامنگی انتشار است. لبنانی ها شعار نحن قاسم را جلوه حضور مکتب سید الشهدای محور مقاومت در منطقه می دانند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
موسیقی
و اما در ارتباط با ارزیابی جنگ افغانستان از سوی آمریکا، همکارم قریشی در کابل گفتگوی داشته است با ولی الله شاهین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
امریکا در 20 سال گذشته در افغانستان یک جنگ خیلی پیچیده را به پیش برد و در این جنگ قربانی های زیادی را امریکا متقبل شد، خسارات بشری را متقبل شد، خسارات مالی را متقبل شد و در کل در سطح جهان نتانست با اهدافی که اینا ترسیم کرده بود برای خود به همان اهدافش برسه و نهایتا در مقابل با مردم افغانستان شکست خورد. کشورهای نیرومند مثل امریکا طبیعی است که نیاز دارند تا نقاط ضعف خود را بررسی کنند و حقشان است. اینا در جنگ افغانستان از هیچ وسیله دریغ نکردند، جنگ با بسیار شدت ادامه دادند، با وصفی همه کوشش ها باز هم ناکام ماندن. اینا هم نیازی به بررسی دارن که کوتاهی در کجاست، نقاط ضعف اینا در کجاست. کارس مربوط به امریکا و اینا مسلمان حق دارن که نقاط ضعف خود را بررسی کرده و در آینده همچو مرتکب همچو یک اشتباهی نشوند.
شما چه فکر میکنین که علت شکست امریکا در جنگ افغانستان چی بوده؟
علت شکست امریکا فکر کنم در ماهیت جامعه افغانی نهفته. جامعه افغانی به هیچ وجه قبول نداره که زیر یوغ استعمار و اشغال زندگی خود ادامه بدن. به همین اساس مردم افغانستان پهلوی طالبا استاد شدن تا در مقابل با امریکا مبارزه کنن، مبارزه مسلحانه و مبارزه خیلی سرسخت ادامه دادن تا 20 سال و اراده هم داشتن که تا 100 سال هم امریکا در افغانستان باشه. اینا در مقابلش جنگ میکنن و تا آخرین لحظه پیروزی اینا مصمم بودن که جنگ کنن. بینن امریکا چون از راه خیلی دور آمده بود و مصارف خیلی هنگفت داشت و جنگ طالبا جنگ پرهزینه ای نبود و مردم افغانستان به خاک خود بودن، داخل به خاک خود استاد بودن، ولی مردم امریکا از خیلی راه دور به افغانستان یورش برده و هجوم کردن، نمیتوانستن که بیشتر از این امریکا ادامه بده. جنگی بود که تمام ناشدنی برای امریکا و برای ما یک جنگ مسیری بود، جنگی بود سرنوشت ساز. ما در جنگ با امریکا ما میخواستیم که از تاریخ خود، از هویت خود، از شناخت خود در جهان دفاع کنیم. بنابراین امریکا مجبور شد به یکی از افغانستان برای و نهایتا افغانستان به افغانا واگذار کنه. شکست امریکا در افغانستان شکستی بود که حتمی، مثل که انگلیس به ایجا به شکست مواجه شده، مثل که روسا در ایجا شکست خوردن، به همین منوال امریکا هم در افغانستان شکست خورد و هر کشور دیگه ای که نیت اشغال افغانستان رو داشته باشه به همین شکل شکست میخوره.
آقای شاهین، به نظر شما این ارزیابی چه تأثیری میتونه روی منطقه بگذاره؟
ارزیابی امریکا روی مسائل عمده منطقه فکر نکنم تا حد زیاد تأثیر گذار باشه، ولی در کل راجع به افغانستان اگر ما صحبت کنیم امریکا شاید اقرار کنن که اینا مرتکب یک اشتباهی شدن، در افغانستان جنگ را به یک آدرس اشتباه دیجی جنگ شروع کردن، با مردم افغانستان ظلم صورت گرفتن، مردم افغانستان رنج کشیدن. امریکا نهایتا اگر منصفانه قضاوت کنن باید از جنگ 20 ساله خود در افغانستان از مردم افغانستان عذرخواهی کنن و نهایتا شاید در پالیسی های آینده ای امریکا ثبت گرده برای تاریخ که هرگز باید اینا من حیث اشغالگر بر افغانستان بر نگردن.
تشکر میکنم جناب آقای شاهین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با ولی الله شاهین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، در ارتباط با ارزیابی جنگ افغانستان از سوی آمریکا. پس از لغو دو وزارتخانه و کمیسیون‌های انتخاباتی دولت سابق افغانستان، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که هیئتی بر ریاست عبدالسلام حنفی برای بازنگری تشکیلات وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان آغاز به کار کرده. پیشبینی آقای سید باقر محسنی از تغییرات آینده و دلایل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول سالهای اخیر یک عرف نامعمول و نامعنوس به وجود آمده بود که اداره و یا ساختار برای افراد ایجاد می شد و همینطور برای دور کردن و طرد این فرد، چون این ساختار از تشکیلات دولت حذف می شد. به نظر می رسد که گروه طالب ها هم در همین راستا و خلاف سنجش و واقعیت های عینی و نیاز جامعه و نیاز کار، ادارات را حذف میکنه و ادارات را سلیقه‌ای به وجود میاره. با توجه به اینکه شرایط کلی برای گروه حاکم شرایط مطلوبی نیست و افغانستان یک کشوری وابسته به کمک های بین المللی بود، منابع داخلی محدودی داره، تغییرات موجود به نظر میرسد که در راستای توزیع مناسب دولتی برای افراد این گروه باشه و یا به تعبیر خودشان مشارکت را از طریق جابجایی افراد در ساختار اداری به وجود بیارن.
تغییر و تبدیل و یا منحل کردن این وزارتخانه ها و ادارات چقدر میتواند دلایل اقتصادی داشته باشه؟
یکی از دشواری هایی که طالب ها با او مواجه هست مسائل مالی است. همونطور گفته شد افغانستان منابع داخلی قابل تعریف برای تأمین معاشات نداره و به همین اساس به نظر می رسد که یکی از جنبه های چنین حذف و ازدیاد جنبه صرفه‌جویی مالی در امر اداره و ساختارهای اداری باشه. حذف برخی وزارتخانه ها با توجه به او چارچوب های فکری کلانی که بر طالب ها حاکم است میتونه قابل توجیه باشه، از جمله وزارت امور زنان که جایش را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داده. این مسائل از مسائلی است که جنبه نمادین داره، در عین حالی که برخی ادارات را برای صرفه‌جویی مالی هم حذف کردن.
آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی اصلی طالبان، از آغاز به کار پارلمان افغانستان خبر داد. چقدر فکر میکنید که سازوکار این اقدام فراهم باشه و آیا به نظر شما انتخابات برگزار خواهد شد؟
بعید به نظر میرسد که از جهاد و لحاظ مختلفی طالب ها آمادگی مالی، اداری و همچنین فکری برای بازگشایی پارلمان داشته باشند. مگر این که انتخابات را به عنوان یک اصل بپذیرن و یک کمیسیونی برای بازنگری قانون انتخابات، شرایط انتخابات و همچنین زمینه را برای یک انتخابات شفاف پارلمانی فراهم بکنه، یک گام مؤثر و یک گام مفید در جهت مشارکت عمومی در ساختار قدرت خواهد بود و به نظر می رسد که یک اقدامی به جلو و یک اقدامی مفید و ارزشمندی برای برقراری ثبات، برای برقراری مشارکت و تأمین عدالت در افغانستان باشد.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با سید باقر محسنی در رابطه با پیشبینی از تغییرات آینده و دلایل این تغییر. و اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، اخیراً طالبان برای آمد و شد زنان مقررات جدیدی وضع کرده که بر اساس آن زنان برای سفرهای بیش از 72 کیلومتر باید حتما یکی از محارم خود به همراه داشته باشد. درباره این قانون و تأثیرات داخلی و بین المللی آن سید حسین هادی تحلیل بیشتری دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. دستورالعملی که در مورد محدودیت زنان یا مشخصا در قبال زنان از سوی طالبا وضع شده متاسفانه مشکلاتی را با وجود آورده. در قدم اول این دستورالعمل خلاف تاریخ و عنعنات و رسوم و فرهنگ افغانستان هست. ما در گذشته چنین دستورالعمل‌هایی نداشتیم، یعنی در زمان‌های مختلف، در زمان ظاهرشاه و شاه‌های مختلف افغانستان، طبعا نگاه مردم افغانستان، نگاه مردای افغانستان به زن در سنت‌های پیشین، نگاه اعتقادی، نگاه محترمانه، نگاه با حفظ حرمت زن بوده. متاسفانه این دستورالعمل‌ها متاسفانه مشکلاتی را به وجود میاره، حرمت زن و کرامت زن زیر سوال قرار میده و در کنار این مشکلات دیگه هم با وجود میاره. اگر مثلا یک خانومی مسئولیت خانواده و سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشه، چه کار میتونه انجام بده؟ آیا او میتونه دنبال یک رزق حلال باشه؟ اگر ضرورت شد که بیش از 72 کیلومتر او طرفتر حرکت بکنه و با توجه به دستورالعملی که داده شده مشکلاتی را وجود میاره، این دستورالعمل ها نمیتونه جلوی فحشا و منکرات بگیره. من معتقد هستم که زن باید حفظ کرامت انسانیش حفظ بشه، حرمتش باید حفظ بشه، از طریق تعلیم و تربیت و از طریق علم اندوزی باید در جامعه راه پیدا بکنه. از دامن زن هست که مرد به معراج میره و اگر ما مادران ما در گذشته لیسانس حداقل می داشت، یقینا شرایط افغانستان این بود که امروز ما در او قرار داریم. شرایط افغانستان بسیار تغییر میکرد. زن نقش بسیار بسیار جدی در تربیت خانواده داره، نقش بسیار جدی در رشد جامعه داره، در شکوفایی جامعه داره و متاسفانه با محدودیت هایی که طالبان وضع کردن جلوی رشد انسان افغانستان گرفته میشه. از این جهت امیدواری مردم افغانستان بر این هست که این محدودیت ها و این دستورالعمل هایی که در گذشته هم سابقه ای نداشته در عنعنات افغانستان هم نیست و به ویژه در دین مداری که طالبا از او تبلیغ میکنن به عنوان اسلام در او هم دیده نمیشه. یعنی نحوه برخورد پیامبر گرامی اسلام، صحابه، اهل بیت علیهم السلام اینطوری که مطرح میکنن اینطور نیست. یعنی یقینا کرامت زن، رشد زن، بالندگی که زن میتونه در خانواده و در جامعه داشته باشه، اینا رو همه مد نظر قرار میداد و این موضع‌گیری و این دستورالعمل متاسفانه مشکلاتی رو به وجود میاره که امیدواریم این دستورالعمل ها رفع بشه و بتونه یک اقدام درستی انجام بشه که باعث رشد انسان‌های افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هست.
جناب آقای هادی، این محدودیت‌ها چه تأثیراتی بر وجهه افغانستان در مجامع بین‌المللی خواهد داشت به نظر شما؟
یکی از مشکلات دیگری که این دستورالعمل‌ها متأسفانه به وجود میاره ارتباط افغانستان با جامعه جهانیه. یک افغانستان ضعیف، یک افغانستان قرضدار، یک افغانستانی که وابسته به کمک‌های جامعه بین‌المللی باشه، متأسفانه با وضع این دستورالعمل‌ها مشکلات جدیدی را برای مردم افغانستان به وجود میاره، نه تنها برای دولت و حکومت طالبان بلکه برای مردم افغانستان هم. افغانستان نیازمند است تا هم مشروعیت داخلی را به دست بیاره و هم مشروعیت بین‌المللی. با وضع این دستورالعمل‌ها متاسفانه به مشروعیت داخلی نه تنها نمیرسه بلکه مشروعیت بین‌المللی هم نمیتونه به دست بیاره. از این جهت نمیتونن کمک‌ها و وابستگی که مردم افغانستان و جامعه افغانستان و دولت افغانستان و کمک های بین المللی داره نمیتونه اونا را به دست بیاره. مشکلات مردم و این حکومت کماکان ادامه پیدا میکنه و یک استحقاقی را بین طالبا و جامعه بین المللی و جامعه بیرونی که امروز نمیتونیم ما بدون جامعه جهانی حرکت بکنیم بدون اونا به وجود میاره. و در این حال یک مشکل دیگری هست که یک تبلیغ بدی که از مسلمان ها در جهان به صورت سیستماتیک و به صورت هدفمند از سوی دشمنان اسلام، از سوی غربی ها، از سوی صهیونیست منتشر پیدا میشه که افغانستان اسلام دین تروریستی است، دین محدودیت است، دین افرادگرایی است، دینی هست که برای زن ارزش قائل نمیشه، دینی هست که برای مرد ارزش قائل نمیشه. یک سری اقداماتی صورت میگیره که متاسفانه ما را در او جهت سوق میده، یعنی ما نمیتونیم از اسلام به عنوان یک دین راستین، به عنوان یک دین معتدل و درستی نمایندگی بکنیم. این مشکلی دومی هست که به وجود میاره و در عرصه بین المللی و در عرصه حتی داخلی در افغانستان و یک سری دینگوریزی ها را به وجود میاره تا انسان افغانستان، جوان افغانستان میگن اگر این دین باشه، دینی که در او زن کرامتش حفظ شده، دینی که در او اعتدال تاکید شده، دینی که در اونجا رشد زن و مرد در اونجا تاکید شده، از این جهت مشکلات را به وجود میاره. بنابراین امیدواریم که این قانون هرچی زودتر یا دستورالعملی که یکی از سخنگویان طالبا بیشتر جنبی توصیفی گفته ایره دستور العمل، نه جنبی دستوری. اگر توصیفی هم باشه، سربازان طالبان در مناطق مختلف این مسئله را رعایت نمی کنن که این جنبی توصیه داره یا جنبی دستوری. یقینا او را تطبیق میکنن و برای خانم ها و برای خانم هایی که به ویژه سرپرست و مسئولیت خانواده را بر عهده داره مشکلات جدی را به وجود میاره. بنابراین امیدواریم که این مسائل رفع بشه و این مشکلات برطرف بشه تا طالبا بتونن مشروعیت خودشان در داخل افغانستان از طریق مردم افغانستان به دست بیارن، یعنی همکاری باید متقابل باشه و بتونن اقدامات بهتری انجام بدن برای رشد و شکوفایی افغانستان و این دستورالعمل ها مانع رشد و شکوفایی افغانستان میشن.
سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت موقت طالبان از انجام روزانه 15 تا 20 پرواز داخلی و خارجی از میدان هوایی کابل خبر داد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین، تا هنوز در خصوص مدیریت میدانهای هوایی در افغانستان توافقنامه نهایی نشده، اما امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحریک اسلامی طالبان میگه که روزانه 15 تا 20 پرواز از میدان هوایی کابل در داخل و خارج از کشور صورت میگیره که به گفته احمدی پروازها به جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، امارات، قطر، عربستان و چین صورت میگیره در بیرون از کشور و سایر پروازها هم در داخل از کشور است. احمدی در مورد توافقنامه مدیریت 5 میدان هوایی به شمول کابل گفت که هنوز گفتگوها با قطر و ترکیه و سایر کشورها نهایی نشده و توافقنامه امضا نشده و پیرامون موضوع تیم‌های تکنیکی گفتگو دارند و مسئله را ارزیابی و بررسی میکنن. بعد از بررسی تیم‌های تکنیکی تصمیم گرفته میشه که چگونه توافقنامه با این کشورها یا سایر شرکت‌ها به امضا برسه. به گفته احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، پس از امضای توافقنامه ممکن که پروازها از طرف روز و شب شکل عادی خود را بگیره و ممکن است که به گفته ایشان 20 روز بعد یعنی توافقنامه ممکن است که امضا شود. این در حال است که ترکیه و قطر پیش از این گفته بودند که توافقنامه با طالبها صورت گرفته و با تازگی هم امارات وارد ای بازی شده و شماری از تجار افغان هم خانی عزیزند که با امارات امضا شده. برخی هم تاکید به قطر و ترکیه داره، اما ترک ها گفتند که ممکن است که توافقنامه توافقنامی سه جانبه ترکیه قطر امارات با تحریک اسلامی طالبان باشه. به هر حال تا هنوز پروازها از طرف روز به شکل عادی صورت میگیرن، پروازهایی را که آقای احمدی گفت که 15 تا 20 پرواز در روز از میدانها صورت میگیرن. در کنار این موضوع آقای عارف نوری مؤسس یک تلویزیون خصوصی که دو روز قبل توقیف شده بود دوباره آزاد شد و ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک طالبان میگه که گرفتاری آقای نوری منوط به کار رسانه ایشان نبود. همچنان در کنار این مسائل وضعیت اقتصادی تا هنوز در افغانستان به شکل عادی در نیامده و مردم از مشکلاتشان شکایت دارند. البته در همین میان بهای ملکیت خانه کاهش یافته، همچنان کرایه خانه، اما قیمت سایر وسایل افزایش یافته به ویژه مواد سوختی و مواد اولیه. بسیاری از رهنماهای معاملات میگن که شمار زیادی از مردم خانه هایشان را ثبت کردن به خاطر فروش، اما در این راستا خریدار وجود ندارن. در این راستا دلایل مختلف ارائه میشه، از جمله مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم است و همچنان یک تعداد هم تلاش دارن که ملکیت ها و جایدادهایشان را به فروش برسانند و از کشور بیرون شوند.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. نمایندگان رسانه ها اعلام کردند که گروه طالبان افغانستان رسانه های محلی را از نمایش سریال های تلویزیونی خارجی مغایر با موازین شرعی و همچنین نمایش زنان بی‌حجاب و پخش هر آهنگی منع کردند. این منابع گفتند که کمیته فرهنگی دولت طالبان نمایش دختران با لباس های مد روز را حتی در تبلیغات ممنوع کرده و همه زنان باید با حجاب کامل باشند و رسانه ها باید از نمایش برنامه های تلویزیونی خارجی که با فرهنگ افغانستان و قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. علاوه بر این پخش آهنگ ها نیز اکیداً ممنوع است. بر اساس این گزارش کمیته مذکور تاکید کرده که رسانه ها باید اخبار متوازن را ارائه دهند که مبتنی بر شایعه ها نباشد و رسانه های خارجی در افغانستان باید استانداردهای تعیین شده از سوی مقامات کشور را رعایت نمایند، در غیر این صورت فعالیت آنها ممنوع خواهد شد. گفتگویی داشته است همکارم آقای سروری با عزیز احمد فانوس، استاد ژورنالیست دانشگاه کابل.
با شما که اهل رسانه هستین بهتر معلوم است که رسانه ها بدون منبع مالی فعالیت کرده نمیتونند. بنابراین رسانه هایی که تمویل میشنند توسط کشور مختلف، گرچه یک مقدار منابع از یا از طریق اعلانات تجارتی تامین میشه، ولی او بسیار ساخته نیست و پاینده نیست بر از اینا. بنابراین اینا آهسته آهسته رخت بربستن. از یک جانب هم فلسفه وجودی طالب ها اینمی قرائتشان از شریعت است، به می شکل که قناعت بتن امو وابسته های خدا به این که ما شریعت را تطبیق میکنیم، او هم به مو قرائت خودشان. بنابراین اینا نه تنها مسئله رسانه ها و آزادی زن و رسانه یا سریال ها و از این قبیل چیزایی که شما یادآوری کردین، بلکه حتی گذاشتن زن ها بدون محرم شرعی در جامعه، در سفر و همچنان باز بودن دانشگاه ها برای خانم ها انو زیر سوال است و اینا تلاش دارند که به نمایش بگذارن امو تطبیق شریعت. رسانه به شما بهتر معلوم است که آزادی های خود داره و باید داشته باشه و تداوم وجود رسانه همین آزادی است یا اعتبار و آنچه که غربی ها برش کردبلتی یا اعتبار یا سرمایه اعتباری میگن امی راستگویی است، چون نمیشه همیشه مردم فریب داد. بنابراین اونا کش میکنن فاکتار رو پیدا کنن، و این هم شک نیست که هر رسانه کش میکنن فاکت یا واقعه را یا قسمت از واقعه را برای خود انتخاب بکنه که به نفع شخص یا به نفع منبع مالیش است. به این شکل وجود نداره. آزادی هم یک پدیده نسبی است، البته اینجا جای بحث از اون مثلا نیست، برای ما و شما گنجایش هم نیست که ما راجع به آزادی واقعی صحبت بکنید. اما تا جایی که دیده میشه اینا محدودیت های را وضع کردن و نامش هم گذاشتن شریعت، که میدونیم در داخل خود شریعت با تناقض مواجه است. بنابراین اینا میگن که شما راست بدین، یعنی در مورد ما آن چیزهایی را انتخاب بکنیم که دستاورد است، مثلا کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، امنیت نسبی تامین کردنش در افغانستان، این واقعیت های سازی نمیتونه چشم پوشی بکنیم. ولی هر کسی که میایه، هر دولت که میایه از این قسم مزایا داره، مثل که دولت آقای اشرف غنی آزادی زن، آزادی رسانه و این قسم مسائل عنوان میکرد، یا دموکراسی، انتخابات، جمهوریت، در حالی که در میان از اون فساد وجود داشت و از اون کمتر صحبت میرفت. اما با آن هم رسانه ها آزادی داشتن که در مورد فساد در دولت و این مسائل گفتگو بکنن و میزهای را تشکیل بتن. اما حال یک نوع ترس وجود داره، شاید مشکل باشه برای کسایی که در داخل هستن که علیه نظام طالب ها چیزایی بگن. روز گذشته یک تصویر پخش کردن است مجازات یکی از افسرهای سابق هایی در مورد مصاحبه و مناقشه هم قرار گرفت. اما به هر صورت هر کس کوشش میکنه که برای مخالف خود امو چیزایی را انتخاب بکنه که او را تضعیف بکنه، برعکس برای خود برای تقویه چیزایی را انتخاب میکنه که مثل که پیشتر برای شما یادآوری کردم، مسئله امنیت، مسئله کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، یعنی پایین آوردن سطح فساد و از این قبیل گپا، یا بالا بردن مثلا منابع دولتی و این گپایی که تا اندازه میشه درست باشه و تاکیدم روی صورت بگیره که صورت میگیره از جانب طالب ها، و اینا توقع دارن که بیشتر امو تمرکز بالای اینمی مسائلی که برای طالب ها دستاورد در صورت بگیره، در حالی که برای مخالف های غیر ممکن است و منطقی هم جلوه نمیکنه.
جناب فانوس، با توجه به قیوداتی که این روزها داره وضع میشه بر فعالیت رسانه ها، در کنار مشکلات اقتصادی جدی که وجود داره، آینده رسانه ها رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب آینده رسانه ها از آنجایی که بر شما بهتر معلوم است که در قرن 21 روشن است که اینا برام یک قدرت یا قدرت چهارم تلقی میکنن و از قدرت از این نوع چشم پوشی صورت گرفته نمیتونه. اما یک رسانه، بازم بر شما به تاکید میگم که سرمایه اصلیش اعتبارش است در میان مردم، که توازن در نظر بگیری، هم اصول توازن انصاف و اونمو پنج اصلی که در روزنامه نگاری شما بهتر میفهمین، دقت، تازگی موضوع و این قبیل گپا، در اونم مسئله ما ای را اعتبار میگیم برای یک رسانه. اگر از دیدگاه به اصطلاح مثبت بنگریم، اونمو توازن عینیت این مسائل است که باید یک خبرنگار در نظر بگیره، و در غیر از اون ترفند است که باز تظاهر و تقلب و این مسائل در بر میگیره که باعث شکست رسانه میشه. البته اگر در زود نشه، در دور مدت صورت میگیرد. من بسیاری رسانه ها را ما دیدیم که از پای افتادن، حتی رسانه های مثل بی بی سی و صدای امریکا که بسیار نامدار هستند از جهان، شما میبینید که کم کم اعتبار خود از دست میدن در افغانستان، به خاطر از اینکه اینا یک جانبه بعضن قضاوت میکنن، اونم توازن و انصاف و دقت این مسائل زیاد در نظر گرفته نمیشه. حتی ما انتقاد هم داشتیم بالای بعض خبرنگارهایی که از افغانستان رفتن و با بی بی سی هم کار هستن. اما به هر صورتش در هر جای مشکل وجود داره، در هر نظام مشکل وجود داره. طالب ها هم که ادعا میکنن تا حال نتونستن تطبیق بکنن و اقلا نتونستن که خود بر رسمیت بشناسانن توسط یکی دو کشور که اینا فکر میکنن که همکارشان است یا هم نوا با اینا است، حتی همسایه های افغانستان. بنابراین اینا مشکل دارن و رسانه هم یکی از این ابعاد از این گپ است که اینا تا نتونن آزادی رسانه و این مسائلی که مردم میخواهد بگویه و انعکاس پیدا کنه ایرا تطبیق بکنن، مشکل است که اینا یک نوع گستردگی پیدا بکنن یا پایه های اجتماعی خود را تقویه بکنن.
و اما دقایقی هم با مجله دوم خبری با شما هستیم. کودکان مسلمان هند به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مسابقه نقاشی برگزار می کنند. شیعیان شهر مظفرپور ایالت بیهار هند در دومین سالگرد شهادت سردار دلها علاوه بر برگزاری همایشی درباره نقش شهید در مبارزه با ظلم و ستمهای ضد بشری استکبار جهانی و صهیونیست ها مسابقه ویژه نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع شهید سردار سلیمانی برگزار می کنند. این دو برنامه روز شنبه 1 جنوری اجرا خواهد شد. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران از توزیع 5640 بسته معیشتی در بین پناهجویان افغانستانی در ولایت شرقی ایران خبر داد. وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران گفت با افزایش پناهجویان افغانستانی در سرحدات شرقی ایران 5640 بسته معیشتی یک ماه بین آنان توزیع شد. سلیمی افزود این سبدهای معیشتی با اولویت خانواده‌های پناهندگان است که کارت اقامت 3 ماهه در ایران را دریافت کردند و یا در کمپ‌های اداره اتباع و مهاجرین خارجی اسکان موقت دارند. سلیمی گفت از آنجایی که جمعیت هلال احمر ایران متولی واکسیناسیون کرونا برای اتباع افغانستانی حاضر در ایران است، اگر آنها در زمان دریافت بسته غذایی واکسن مقابله با کووید 19 را دریافت نکرده باشند، بلافاصله توسط امدادگران هلال احمر واکسینه خواهند شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 ادامه دارد. برنامه های متنوعی هم تهیه شده. امید که در پایان نشرات لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
آرامش واقعی آن است که بدانیم در هر گام دستمان در دست خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان شنونده، همراهان خوب و آشنا، سلام و درود بر شما. لحظاتتان سرشار از یاد و نام خدا. شما عزیزان شنونده برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هستید. این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع دوستی با مردم در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
وقتی گرفتاری و مشکلی برای من پیش می آید یا غم و اندوهی روی دل من سنگینی می کند، دنبال یک دوست همدل و همزبان می گردیم تا با او درد دل کنیم و او با رفتار محبت آمیز و دلسوزانش سنگ صبور ما باشد و یارو همراه سختی های من. دوستی با دیگران و یاری رساندن به آنها در زمانهایی که به ما نیاز دارند یکی از راه‌هایی است که کمک می کند احساس آرامش داشته باشیم. وقتی ما بتوانیم ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم، کمک کنیم و یاری برسانیم، در مشکلات همراه باشیم و همدلی کنیم، هم در ما و هم در طرف مقابلمان احساس خوشایندی پیش می آید و روابطمان قوی تر می شود. در نتیجه زندگی شاد و موفقی خواهیم داشت و احساس سرزندگی می کنیم. امام رضا علیه السلام در اهمیت همدلی و دوستی با دیگران می‌فرمایند: دوستی با مردم نصف عقل است. در اهمیت دوستی و مهرورزی از منظر امام رضا علیه السلام همین روایت کافی است که ایشان نیمی از عقل را دوستی با مردم معرفی نمودند. مهربانی صفت زیبایی خداست و نخستین خصلت نیکویی است که به طور وصف ناشدنی در وجود معصومین علیه السلام متجلی شده است. اهمیت دوستی کردن و عاطفی بودن در آیات و احادیث با تعبیرهای گوناگون بیان شده است و گونه‌ای که دوستی مؤمن از بزرگترین شاخصه‌های ایمان به حساب آمده است. همچنین مقیاس برتری دو انسان محبت شمرده شده است. در منظومه فکری امام رضا علیه السلام و در سبک زندگی رضوی، رفع حوائج و نیازهای مؤمنین آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی دارد.
امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس مشکلی از مؤمنی را برطرف نماید و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قیامت خوشحال و راضی می گرداند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت به خلق راه رسیدن به خالقه و بهترین اونها حل گرفتاری مردم هست. و اگه بخوایم به بیان دیگه بگیم، فرمایش امام رضا علیه السلام رو حضرت اشاره به این دارن که صدها هزار فرشته بوسه بران دست میزنن که از کار خلق یک گره بسته وا کند. ما باید دقت بکنیم این فرمایش امام رضا چقدر زیبا بیان میکنه بحث گره گشایی از کار مردم رو. چقدر ما گره گشایی میکنیم، چقدر ما به امور مردم توجه داریم، به سختی ها، به هم و غم دیگران، به اندوه دیگران. چرا؟ چون ببینید آبروی مؤمن بالاتر از حرمت خانه خداست. وقتی که آبروی مؤمن بالاتر از حرمت خانه خداست، اینجا گره گشایی از کار مؤمن موجب میشه که رضایت خداوند تبارک و تعالی رو در پی داشته باشه و به تعبیری کلید بهشتی شدن ما و کلید این که خداوند تبارک و تعالی از ما راضی بشن رو امام رضا علیه السلام در این فرمایش به دست ما میده که ما بتونیم رضایت خداوند رو جلب بکنیم. این که یکی از راه های جلب رضایت خداوند توجه به هم و غم مؤمنین و گره گشایی از مشکلات و کارهای اونهاست. انشالله که همه ما و همه شما خوبان گره گشا باشید.